بنابراین دست آخر به نخست‌وزیر قوام سلطنه رضایت داد و فرمان نخست‌وزیر او رو صادر کرد و یه اکثریت بسیار غیرقانونی در مجلس. به این دلیل که وقت جلسه مجلس تشکیل شد تمام نمایندگان به طور جدی طرفدار نهضت ملی بیش از 30 نفر بودن جلسه رو بایکوت کردند، یعنی تحریم کردند و در اونجا حاضر نشدند و اون 40 نفری که حاضر بودند که نمایندگانی بودند که در واقع نمایندگان سنتی بودند و از خانه ها و سردمداران شهرستان ها بودن که توسط یا سیاستمداران بودن که وابسته به دربار بودن و توسط کمک دربار و ارتش انتخاب شده بودن، اینا رأی تمایل به قوام سلطنه بودن و سپس شاه فرمان نخست وزیر قوام رو صادر کرد. مصدق در 25 استعفا داد و در 26 تیر شاه فرمان نخست وزیری رو صادر کرد. اما قوام سلطنه مورد فشار بود از طرف برخی از دوستان نزدیک خودش، چون که ارفنجانی که بعدها شد وزیر کشاورزی شاه و رفاهای ارضی رو انجام داد در خاطراتش نوشته، حالا صحت داره یا نداره ما نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی اونچه که گفته ما میتونیم تکرار کنیم. ارفنجانی و من مفصل از کتاب خاطرات رو نقل میکنم، در خاطراتش میگه به قوام توصیه کرد که نخست وزیر رو نپذیره.
بله.
و بسیار کوشید ولی قوام سلطنه همچنان اصرار ورزید و نخست وزیر رو پذیرفت. البته از نظر روانی شاید گفت چون اون اونقدر قدرت دوست بود، در حالی که قلبش داشت از کار میافتاد، حاضر بود برای دم آخر زندگیش در خدمت نخست وزیری باشه. بعضی هستن دیگه، این فقط بازنشسته جناب سیاست
بله.
همیشه الان هم زیاد داریم از این آدم ها
به هر قیمت
مقام پرستی دارشون اینقدر قویست که هیچ وقت از سیاست بازنشسته نمیشه. قدم این طور بود، بنابراین ارفنجانی به اون توصیه میکنی که آقا شما نخست وزیری رو نپذیرید، برای که این کار درستی نیست و قوام مسئول بوده که این کار رو بکنه. از طرف دیگه در خاطرات علی امینی، یکی از افراد بسیار نزدیک به قوام سلطنه، کسی که نامه‌نگاری های خصوصی قوام سلطنه باش انجام میداده در دورانی که در شاید تبعیدش کرده بوده فرانسه و از اون میخواسته که اون بحثش مفصله در اینجا نمیتونم من بیارم، بلکه باید در خود کتاب خونده بشه. نامه‌نگاری زیادی میکنه با قوام سلطنه، با علی امینی که نماینده مجلس 15 بوده و از اون میخواد که سعی کنه با تماس با شاه اسم قوام سلطنه از بند جیم، یعنی بند سیاستمداران و مسئولان کشوری که فاسد بودن و دزدی کردن از اموال دولتی خارج بکنه. الان برای این علی امینی از چند جهت با قوام نسبت فامیلی داشت. نزدیکترین نسبتش این بود که زن علی امینی دختر اصولگانه برادر قوام بود، یعنی قوام عموی همسر علی امینی بود، بنابراین خیلی به هم نزدیک بودن. علی امینی در خاطرات نیست من به قوام سلطنه توسکنه آقا این کار رو نکن، شما دارید میمیرید، الان وضعتون خیلی وخیمه، قلب شما داره از کار نیست، شما چرا میخواید نخواست فرزه بشه؟ از این من دارم نقل به معنا میکنم، مطالب مفصل در کتاب او نقل قول کردن. این است که به رغم فشار دو نفر از نزدیکانش، بسیار نزدیک، نزدیکترین کسانش ارفنجانی و علی امینی نزدیکترین کسان دو بودن، البته دیگرانی هم بودن که به اون نزدیک بودن ولی اینقدر اهمیت برای قوام نداشتن، که یکی از اونها سلمان اسدی بود، یکی نیکپور بود و همچنین احمد آرامش.
بله.
احمد آرامش چیز زیادی اینجوری در مورد قضیه منفی نوشته و ولی در موارد دیگری سعی کرده که قوام رو در مورد دزدی‌هایی که از اموال دولتی و فروش جواز فروش جو و برنج و جواز واردات چای به ایران در سالهای نخست وزیریش توجیه بکنه.
بله.
از طرف دیگر مکی هم در کتاب مختلفی که نوشته، خاطراتش، کتاب سیه تیر، کتاب سیاه و غیر ذلک، مفصلا درباره روابطش با قوام فرزن صحبت میکنه و افشا میکنه دزدی های قوام رو. مطلبی که کمیسیون عرایض مجلس در مجلس 15 هم مسئول میشه بهش رسیدگی بکنه و شش نفر اعضای کمیسیون عرایض که باید یه هم رسیده میکنن، یک از این شش نفر، یک نفر به نام اسکندری، نه عباس اسکندری دیگری، تمارز میکنه برای اینکه در رای گیری شرکت نکنه، چون میخواسته نه علیه قوام رای بده نه به نفع علیه شاه، چون اگه به نفع قوام رای میداد علیه شاه رای داده بود، چون فشار از طرف شاه بود و سر این مسئله اگر به ضرر قوام میداد باز قوام را از خودش دلخواه میده. به این دلیل تمارز میکنیم طبق گزارش مکی میاد. ولی سه نفر از پنج نفر دیگه، سه نفر از اعضای کمیسیون عرایض مجلس اعضای حزب دموکرات بودن که طبیعتا زیر فشار علی امینی که نخود زیر بعدی شد ولی در موقع نماینده مجلس 15 بود و رابط قانون فرستنده باعث بود، این سه نفر رای به نفع قوام سلطنه در کمیسیون دادن و دو نفر دیگر نکی و مهندس رجبی که بعدا از هواداران دکتر سطح شد، اونها رای دادن که تحقیقات همچنان ادامه پیدا بشه ولی دوسیه عملا در کمیسیون دادگستری مجلس دفن شد و هرگز به این مسئله کاملا رسیدگی نشد که مثلا یعنی تصویب نشد، بلکه ارقام دزدی ها رو مکی با استناد به مدارکی که خودش و مهندس رضوی به نام مجلس از دستگاه های دولتی گرفته بودن در گزارش به مجلس عرضه شده. بنابراین این دزدی ها مسلمه، فقط بعد رأی مجلس صادر می شد که این دزدی ها انجام گرفته بوده و این رو با کمک آرای مجلس قلابی 15 دفت می کنن. و در اینجا دکتر مهم این است که مؤلف کتاب قوام سلطنه در پیروزی تاریخ به هیچ کدام از این کتابی که من دارم اشاره می کنم، یعنی کتاب احمد آرامش، دو مقاله از یادداشت‌های احمد آرامش در مجله به نام اندیشه، آینه اندیشه در انقلاب چاپ شده، خاطرات احمد آرامش هم بعد از یعنی که بعد از انقلاب چاپ شده از غلام حسین میرزا صالح، با اینکه این کتاب در دفاع از قوامه ولی صحبت دزدی ها رو میکنه که قوام رو متهم به دزدی کرده بودن ولی واقعا قوام این کار رو نکرده بوده، به این کتاب، به کتاب های مکی و به کتاب علی امینی کوچکترین اشاره نمی‌کنه. اینها کتاب های بسیار شناخته هستند. چرا نمی‌خوان به این کتاب این کار رو نمی‌کنه؟ برای اینکه صحبت هر گونه نقل قول از این کتابی که عرض کردم از نزدیکان قوام به دست از نزدیکان قوام بودن نمی‌خوان باشن، هر بخشی در مورد این کتاب ها پرونده دزدی ها و اختلاسات قوام سلطنه رو میکنه و این روی شدن این پرونده طبیعتا مانع میشه در دید خواننده که فرشته ای که آقای شوکت میخواد از قوام فرطانه به تراشه به وجود نیاد.
بله.
توجه میکنید؟
بله.
تاریخ نگاری که کسی که مدعی تاریخ نگاری است به چنین حرفهایی و باید حتی حرفهای مسخره و مسخره برای اینکه این کتاب رو هر که اهل فن باشه هر سکم خون باشه در ایران از این چند هزار نفری که مثلا کتاب قرار سرسنه رو خوندن کتاب قرار سرسنه اون را خوندن کتاب هایی که عرض کردن ذکر کردن میشناسن. بنابراین این یک طرف سربلا در واقع هست، یعنی حرفیتیست تحریفیتیست که به ضرر خود نویسنده هست و اینکه آبروریزی خودش میشه و خواننده جدی و فهیم میفهمه که کسی که چنین تقلبات رو میکنه مورخ نیست، تاریخ نگار نیست و آدم درستکاری نیست. برگردیم به سر مسائل دیگر. البته تا سیم تیر بین مصدق و کاشانی اختلافات زیادی بوده، ولی این اختلافات در مطبوعات منعکس نمی شده، اما هم وزارت خارجه، هم سفارت آمریکا، هم سفارت بریتانیا از این مسئله اطلاع داشتن، برای اینکه خبرچین هایی داشتن که این اختلافات رو می داشتن و البته انگلیس ها از طریق اموال خودشون سعی می کردن که به این اختلافات هم دامن بزن.
بله.
اما این اختلافات رو من و شما را تو خیابون نمی دونستیم که چی هستن. این که مصدق این اختلافات رو نمی کرد برای اینکه می خواست این اطلافی که وجود داشت بین نیروهای مختلف در ایران در نهضت ملی شکسته نشه تا بتونه موفق بشه مسئله نفت رو حل بکنه. علت اختلاف اساسی بین مصدق و کاشانی به طوری که همه گفتند از جمله سفارتخانه‌های به خصوص سفارتخانه آمریکا در مورد اختلافاتی که کاشانی کرده در دورانی که به اصطلاح لخبار مذهبی جنبش ملی بوده، این است که از روزی که دکتر مصدق به نخست وزیری میشه کاشانی و چندین پسرش همه میکوشیدن که برای افراد مورد نظرشون در وزارتخونه ها مقاماتی تعمیم بکنن و بعد از اون کسانی که برایشون مقامات رو تعیین جستجو میکنن نزده مصده حد حساب میگرفت.
بله.
یعنی فساد مالی به عبارت دیگه و مصده هیچ کدام از این سفارش هایی رو که به خودش میشده نمیپذیرفته و مرتب به کاشانی توضیح میدادی که من نیانم اینجا برای این که خود این سو بخره برای از این حکومت، بلکه آمدیم که این مملکت رو سر و سامان بدیم و وضعیت مردم بهبود بخشیم و غیر خارج این سفارشات خصوصی و حتی در یک از نامه‌هاش که بعد علنی شد مصدق به این مسئله اشاره میکنه و حتی اگر شما بهتر میتونید بیاید اداره کنید منده استفا میدم میرم خونم میشینم.
بله.
و بنابراین اختلاف اساسی قبل از این چیز بجود شد. چرا من به این مسئله اشاره میکنم؟ مهمه به خاطر اینکه بلافاصله بعد از پیر اختلافات در عالم میشه بله دیگه. بعد از این پیروزی کاشانی به عنوان کسی که مدعی بوده که وزارت سیاسی رو او سازمان داده بوده طالب منافع خاصی از این پیروزی در سیاسی بوده.
بله.
به عبارت بود از همین سفارش نامه ها برای این و آن در وزارت خونه ها و ادارات انتصاباتی که از منصوبینشون حق حساب می گرفتن کاشانی و پسرانش، افراد مختلف در مورد این مطلب نوشتن از جمله آقای سنجابی در خاطراتش نوشته، دیگران هم نوشتن که به همشون یا بیشترشون ارجاع دادن در کتاب. در مورد سیتی بعد گفتش که درست تضاعف بزرگ روی تیر انجام گرفت. اما تضاعف از روز همین 26 تیر این از فردایی که مردم دانستن که دکتر مصدق استعفا کرده در بیشتر شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران صورت گرفت و در همون روز 26 تیر ماه به دستور فرماندار نظامی که از قوام سلطنه فرمان میگرفت به سوی تظاهر کنندگانی که به سوی مصدق تظاهرات میزده به سوی اونا تیراندازی میشه و چندین تن کشته میشه. در این موقع است که رهبران جبهه ملی یعنی کسانی که از طرف جبهه ملی در مجلس 17 حضور داشتند یک اعلامیه میدن و از مردم میخوان که در روز 30 تیر تظاهرات آرام انجام بدن، ولی تظاهرات از 26 تا 30 تیر همچنان در خیابان ها به خصوص سهران انجام میگرفته و کسانی که تظاهرات میکردن مورد اصالت گلوله قرار میگرفتن. البته رهبران جبهه ملی مخصوص وقتی از رهبران جبهه ملی صحبت میکنم آیت‌الله کاشانی جزو اونها نیست. در 29 تیر ماه آیت‌الله کاشانی اعلامیه صادر میکنه، میشود گفت در تأیید اعلامیه که قبلا سران جبهه ملی داده بودن نمایندگان جبهه ملی در مجلس دلیل بر این که روز 30 تظاهرات آرام انجام بگیره برای دفاع از مصر ملی و دستور مصدق نخست وزیر. چرا کاشانی روز 29 اعلام میده و نه روز 26 مثل بقیه نمایندگان جبهه ملی که در مجلس حضور داشتن؟ برای به این دلیل ساده که در فاصله 26 از صبح 26 و غروب 29 آیت‌الله کاشانی در تماس بود با قوام سلطنه و میکوشیده که یک معامله‌ای با قوام سلطنه انجام بده و 6 نفر از وزیران قوام سلطنه رو به توصیه او انتخاب بکنند. و چون قوام سلطنه حاضر نبوده این معامله انجام بگیره و اختلاف داشته در گذشته با کاشانی نمیپذیره، کاشانی سرانجام اعلامیه میده و اعلام جهاد میکنه در روز 30 تیر.